دلیل ما برای تبعیت همین چند روایت مبارکه‌ای بود که خوندیم، و اما دلیلی که مستند و الی برای نجاست ولد کافر که حتی در صورتی که عهد العمودینش اسلام بیاورن ولی اون من اسلم متکفل حال این ولد نیست، که محقق سیستمی فرمود در این صورت که متکفل نباشه تبعیت نیست و شرط تبعیت رو تکفل قرار دادن. گفتیم باید محاسبه بکنیم این دو دلیل را با یک دیگر. برای دلیل دال بر نجاست حتی در این ظرف مجموعاً گفتیم که سه راه وجود داره، یعنی دو تا دلیل ها که با هم حساب میکنیم سه صورت سه فرضیه متصرف است. فرضیه اول این که یک دلیل قطع آور یا اطمینان آوری داشته باشید که دلالت بکنن بر نجاست این ولد در صورت عدم تکفل، که گفتیم اگر این محقق باشه فهرن باید رفعیت کنیم از دلیل تبعیت حتی اگر قائل به قصور در نایه نباشیم و بگیم اطلاق و عمومی برای او وجود داره، چون دلیل قاطع داریم بر نجاستش. خب این اطلاق این عموم خلاف واقع میشه، باید رفعیت کنیم. ولیکن الان این بود که گفتیم همچنین دلیل قاطعی که بر ما یقین بیاره وجود نداره. اگر این راه تمام میشد اشتراط محقق سیستانی دلیلش تمام بود و قابل قبول. راه دوم و فرضیه دوم این است که نه، دلیل قاطع نداریم ولیکن حجت داریم، حجتی داریم برای این که در این صورت این طفل و این ولد نجس است، اما حجتی است که قابل رفعیته، از قطع که نمیشه رفعیت بکنیم به صورت قطع فرضیه قطع، اما این یه چیزی است که قابل رفعیته. این امری که قابل رفعیت و ممکن است ادعا بشه وجودش چهار امر بود. امر اول این بود که بگیم یک عموم و اطلاقی داریم که میگه ولد الکافر نجس سواء اسلم والده ام لا، یه همچه اطلاق و عموم کمون که در کلمات بعض فقها لعلن باشه ولد الکافر نجس سواء اسلم والده ام لا. این راه اول، این فرضیه اول بر اساس فرضیه دوم، یعنی زیر مجموعه فرضیه دوم. خب گفتیم اگر این باشه و ما مقتضی را در ناحیه روایات تبعیت بپذیریم و بگیم دلالت داره که ما قبلناه و قبلناه، بله اطلاق داره در ادله تبعیت، ما رفعیت باید بکنیم از اون اطلاقا. چرا؟ برای که یا تخصیص میزنیم یا اینا حاکمه برمون. راه دوم این بود که ده دلیل عام و اطلاقی نداریم. دیگه اینا توضیحاتش گذشته، من فهرستوار عرض میکنم که برسیم به اون مورد. راه دوم این بود که دلیل خاص داشته باشیم که متعرض همین مورد شده باشه. مثل اینکه راوی آمده از امام سوال کرده آیه نفری مسلمان شده که فرزندانش تحت تکفل خودش نیستن، این فرزندان چه حکمی دارن؟ حضرت فرمودن مثلا نجس اینا مسلمان حساب نمیشه. خب در همین مورد عدم تکفل نسل خاص داشته باشه. اگر همچی چیزی باشه بهرن در نایه ادله تبعیت، اگر اطلاقی و عمومی هم هست بهرن، ما باید به اون خاص رفعیت کنیم و تخصیص بزنیم. و باز فرمایش محمد سیستانی دام الله تمام میشه و دلیل پیدا میکنه. اما باز گفتیم ما همچین دلیل خاصی در ادله نیافتیم که متعرض خصوص این مورد باشه. راه سوم و مطلب سوم این بود که استناد کنیم به اون قاعده که میگفت کل شیء من شأن البقاء باق حتی یحرز خلافه. هر چیزی که شأنیت بقا داره این باید بنای بر بقایش بذاریم تا احراز خلافش کنیم. مادام که احراز خلاف نکردیم باید بگی باقیه. یعنی در حقیقت قانون استصحاب در مورد خاص، اون چیزی که من شأن البقا. اما حالا یا به نهر اماره که عرف میگه این خود این که این شأنیت بقا داره، این اماره است بر بقا، ظن به بقا برای انسان میاره، یا به نهر اصل یا هم به تعبد بگو باقی. خب اینم گفتیم که اگر ما همچین مطلبی رو قبول بکنیم، بگیم نجاست هم همین جوره، این که نجاست بوده، نجاست چیزیست که تا مزیلی نیاد و بعد داره این باقی میده، چه نجاست عرضیه چه نجاست ذاتی بود. شأن نجاست این اندل اور و اینم که ما میدونیم وقتی اسلام نیورده بود عدل عموده اینش نجس بود، حالا بعد از اسلام اون نمیدونیم این بالاخره نجاست برطرف شد. نه فرض اینه که خبر نداریم، پس باید بنای برقا. خب اینم اگر شد گفتیم اگر مقتضی در ادله تبعیت تمام بشود، خب باید رفعیت از این بکنیم. چرا؟ برای اینکه ما به برکت اون ادله محرز میشیم، اون قید حاصل میشود، محرز میشدیم که این بله پاک شده است و دائم نیست و دوام ندارد. حالا بهرن در این مورد اون دلیل تبعیت رادع می شود از اون بنای عقلایی و اون مسلک عقلایی.
خود این بنای عقلا از این موجود قید
نیست که اگر موجود نهید در درشت هر این موجود رسال نمی آن نمی کنه این بنای رو، یه قیدی رو که پشت
بوده محقق نمی کنه. بله،
اگر یقین بیاره چرا؟ یا اون اهم باشه؟
حجت هم از
اون اهم
باشه.
حالا این چیز حالا تصریح به این نشده، ما محتملاتشو میگیم. منتها در یه نکته دیگری هم که بحث باید بهش توجه بشود اینه که این قانون عرفی در امور تکوینیه. یعنی امورش در تکوین من شأن البقا هست، مادامی که علم به ازالش پیدا نکنن، به زوالش پیدا نکنن، بنابر بقایش بزن. اما امور تشریعی و اعتباری که دائم مدار اعتبار معتبر است و به دست اوست، آیا اونجا هم همچی چیزی رو دارن؟ اونجا نه، اونجا ممکنه کسی ادعا کنند همچه حرفی در اقلا نیست، میگن دائم مدار این است اون چجور اعتبار کرده باشه در بقا. ما به مجرد که تا امروز اعتبار کرده بود ببینید گردنش بزنید بعد از این هم اعتبار کرده. نجاست اگر بگیم از امور اعتباری نه امور تکمیلی، به خصوص نجاست کفار که مرحوم امام رضوان الله علیه نجاست کفار میفرمونی هم سیاسیه، مثل نجاست عذره نیست که یه قضارت واقعی داره و شاره به اعتبار همون قضارت واقعی فرمیده نجسته، مثل خون نیست. نه، کافر با مسلم از نظر که در متن واقع قضارتی نداره یکی هست، منتها شاره برای اینکه مردم رو از اونا دور کنه، اونا رو بایکوت کنه و در اثر این بایکوت شدن هم اونا بگن چه بازی ما داریم بریم مسلمان باشیم، هم مسلمان ها در اصل اونا رو نجس بودن به اونا نزدیک نشن تا عقاید مسلمان ها خراب نشه. دو منظور است این سیاست، هم اونا در تنگنا قرار بگیرن بگن ما بریم این حرف قبول کنیم و بدبختی در بیاریم، هم از این طرف اونا که مسلمان شدن و ممکنه ضعیف العقاید باشن و اینها با اونا مزاوله نداشته باشن که اینا تحت تاثیر اونا قرار نگیرن. ایشون میفرماد بعید نیستش که نجاست کفار یه همچه امری باشه، یه واقعیت قضارت واقعی داشته باشه. خب اگه اینجوری شد، خب این دارمدانی که تا که اعتبار کرد، بنابراین اصلا مذهب به این قاعده نمیشه و مورد این قاعده نمیشه. وقتی مورد این قاعده نشد، اون دلیلی که داره تبعیت میگه بلد کافری که اصلا مسلمان است و پاک است، اطلاقش رو اخص میکنه.
در اون تکمیلی
هست، یعنی اگر فرض قبول اون بنا میفرمایید؟ بله، یعنی اون بنا و فرض قبولش در امور تکمیلی، ما در امور تشریعی سراغ نداریم. من چی کنم؟ نه. و اما راه چهار، راه چهارم این بود که بگیم به استصحاب نجاست سابقه برای این ولد ثابت است. خب قبل از این که پدرش یا مادرش یا جدش یا جدش مسلمان بشن این نجس بوده، الان شک میکنیم آیا به اسلام اونا این از نجاست بیرون آمد یا نه، استصحاب بقای نجاست سابقه رو میکنیم. بلا؟ اون بله دیگه اون توضیحش دارم دادم، حالا تکرار کنم چشم. حالا گفتیم که روادعیت ادله تبعیت نسبت به اون بنا عقلایی مبنی است برای این که ما بگیم که رادع میتواند از نظر کم کم باشه و از نظر کیف هم اطلاق، چون یه بحث اصولی است که در مواردی که ما سیری داریم، روش عقلایی داریم، ارتکازات عقلایی داریم و شارع میخواد اینا رو رد کنه، آیا در اون موارد میتواند به یکی دو تا گفتار بسنده کنه؟ یه روایتی در به یه نفر بفرماید که با اون میخواد سیره رو رد کنه، یا یه آیه نازل بفرماید، دو تا آیه نازل بفرماید با اون سیره رو بخواد رد کنه، این میشه یا نمیشه؟ دو اینکه آیا به اطلاق و عموم میشه سیره رو رد کرد یا باید تصریح کنه خود اون رو مورد خود قرار بده؟ این محل کلام دو اصول و جاهای فراوانی ازش استفاده میشه. مثلا در باب حجت خبر واحد، خب یکی از اشکالات اینه که خدا رد کرده از این سیره و اقلایی که به خبر واحد عمل میکنن، فرمیده این نزن نلا و یغنی من الاخشه این یتبعون الا الظن و این هم الا یخلصون لا تقف ما لیس لک به علم. خب اینا رادع میشن دیگه، چون خبر واحد که علم نمیاره که من فوق فوقش اینه که نزن نمیاره. پس بنابراین این آیات رادعن از عمل به خبر واحد، از عمل به ظواهر. خب این جواب این رد چیه؟ اونجا بسیاری از اصولیین همینجور جواب دادن، گفتن اما یکی دوتا که نمیشه اون رو رد کرد. پس این که میگه این نزدن لا یغنی من الحق شیء، خیلی اینجا مقصودش به این دلیل عقلی. اگه این که نمیشه مقصودی کن، چطور میشه یک سیره راسخه گسترده در اذهان همه عقلا رو با یک کلام اینجوری رد کرد؟ این نمیشه. بر فرض اطلاق داشته باشه ظاهرش، ما بعد با توجه به این مطلب میفهمیم اطلاق نیست. برای اینکه میگه که نمیشه گوینده هدفش رد این باشه با این یه دونه آیه، با این دوتا آیه. حالا همین به کم هم که نگاه کنیم این نمیشه، وقت بهرن وقتی نشد کیف هم تحت تأثیر واقع میشه. این از نظر کم با یکی دوتا آیه که نمیشه، باید همونجور که سیره راسخه گسترده است رادهش هم انوز همون باشه، متناسب با همون باشه. سطح ها مثل باب قیاس، قیاس با این که خیلی اونچنان هم راسخه نبوده، اما شما میبینید روایات متواتره در عدم عمل به قیاس وارد شده و رد از عمل به قیاس. اگه شعاره میخواد باید میدونه این از ناحیه کم، از ناحیه کیف. حالا اگر خدا فرض کنه با صد تا آیه با اطلاق میخواد بگه، کمش کم نیست، صد تا آیه است ولی همش با اطلاق، خب میگن بابا اگه میخواست در یه دفعه میگفت به خبر باید عمل نکنی. چرا این میگه این نزدن نلا یقنی من الحق بشه؟ خب صاف بگو به خبر باید عمل نکنی، با اطلاق هم نمیشه ولو کمش زیاد باشه. بنابراین چون با اطلاق نمیشه، میفهمیم مقصود خدای متعال از این نزدن نلایه اون ولن باشه این جهان نیست. مثلا تو اصول عقائده، تو معارفه، نه توی فروعات فقهیه و امثالی، نه تو موضوعات خارجیه و امثالی. خب این یه حرفی که زده میشه، خیلی هم طرفدار داره. تو ما ببینید کتب اصولیه ابواب زنونی که حجتن این اشکال هست و معمولا هم همینطور جواب دادن. مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله علیه که یه افکار عبکاری داره، یعنی آدم متفکریه، ایشون جاهایی یه حرفای جدید ایشون داره، من جمله اینجا ایشون یه حرف زده بنده که شارع تارتن قرضش رد از سیره است به این که اون سیره رو میخواد براندازه، فرهنگ مردم رو میخواد عوض کنه، اون فرهنگی که رایج بوده رو از بین ببره، یه فرهنگ جدیدی حاکم بکنه. اینجا درسته، اینجا باید اون راده همسنگ اون سیره باشه، هم از نظر کم هم از نظر کیف. اما اگه دست صدد این نیست، میبینن از عهدش نمیاد، حکومت دستش نیست، نمیتونه این کارو بکنه، فقط بخواد اعلام موضع بکنه، بخواد بگه نظر من این نیست که مردم دارن انجام میدن، خب اینجا چه اشکال داره که باید از نظر کم با یکی دوتا کلام بگه مثل بقیه حرفاش؟ مگه نمیخواد به مردم افاده بکنه که من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقت؟ یک روایت در سراسر به بوجزی یه دونه روایت ولی مسئله نیست. خب این مطلب هم خواسته مردم بگیریم، مگه نمیخواد همه مردم این حکم بدونن که این عمل بکنن؟ بو یه بار بود چرا پر خود اعلام موضع قاضی کرد؟ این وظیفه مردمه که برن موضع اشاره اونن چیه؟ مردم که باید اطاعت اشاره بکنن وظیفه‌شون برن اونن که اشاره چی گفته؟ چه موضعی داره؟ اینجا هم اشاره میگه من مظنه رو قبول ندارم، شما به خبر باید عملی من قبول ندارم، مظنه رو من قبول ندارم که معیار دینشناسی باشه. خب گفته پس بنابراین خلط بین این دوتا شده در کلمات که تارتن میخواد رد سیره کند. بله حرف شما میکنم، ولی تارتن میخواد چکار کنه؟ اعلام و موقف و موضع کند در اون مسئله. همین خب این اشکالی نداره با کلام کم و حتی با اطلاق و عموم بگویه. این فرمایش بهشون فرمونده که ما از دلیل فرمایش رو پسندیم، منتها یک حاشیه بهش زدیم من والده این قدس سر رو. مرحوم امام در بیت یه مطلبی دارن، ایشون فرمونده گاهی، یا حالا این گاهی تغییر منه، قریبه به این مضمون، نمیخوام کل کلامی که دارم عرض میکنم به جمیع جوانبی و خصوصیاتی به امام نسبت بدم، چون کبراشو ایشون بیان نفرمودن، ولی از مشیشون معلوم میشه یه کبرای رو قبول داره که حدود و صغورش تو کلامشون نیست، فلذا کبرا رو من به ایشون به این حد اینجوری که دارم میگم نسبت نمیدم، ولی اصلش مال ایشون. و این مطلب بسیار در باب استنباط حائز اهمیته. این مطلب اما اینه که ایشون بفرماید گاهی ارتکازات عقلایی و سیر عقلایی، سیر راسخه، اینا مانع انعقاد اطلاق میشه، یعنی نمیذاره کلامش مطلق معنا بشه. بنابراین وقتی مطلق معنا نشد چجور اعلام موضع کرد؟ کلامش اینجور معنا پیدا نمی کنه تا بخواد اعلام موضع کرده باشه با اون. مثلا در همین مثال آیات ناهیه عن العمل بالزن، اگه بنای اولا جوریه در اعتماد به گفته ثقات و معتمدین که اصلا تو ذهنشون نمیاد کسی که خود از این رد کنه، قبول نداشته باشه، چون این مرتکز به حدی در زندگی اونها حاکمه و فراگیره، وقتی هم میشنم یه نزدن نجایی رو بینه نرم بشه، از اول اصلا عموم ازش نمیفهمن، این غیر اینجا رو میخواد بگیم من اینجا که آدم درست سای بیاد یه حقی بزنه نمیشه قبول نکن، نه تو اصلا حقایت میخواد بگه جایی که خاک دیدیم و زنه پیدا کردیم، یا یه سهراب کبراهایی رو به هم بافتی و یه مزنه اینجا ها رو میکنه، از اول اصلا شامل نمیبینن. حالا که شامل نمیبینن چطور شعره میخواد با این نظر نلایی و بنیمون الحق بشه اعلام موضع بکنه که من خبر واحد رو قبول ندارم؟ بنابراین سیره اقلائیه راسخه یا ارتکازات راسخه اقلائیه گاهی در یه درجه ایست که نمیذاره انعقاد اطلاق بشه تا اون اعلام موقف بکنه. در کیف در کیف بله در کیف و هر کیف نمیشه به اطلاق عموم باشه به فرمایش. و این مطلب خیلی مطلب مهمیه که ما در اطلاق گیری ها اگر یک معهود اقلائی داشته یه امر مسلم اقلائی داشته باشیم اینجا ها، و این به همین بر همین اساس من این نکترم بارها شاید اینجا هم عرض کردم، البته ناپخته است باید پخته بشه، ولی میخوام اصل فکرش رو توجه بشه. بسیاری از اطلاقات و عموماتی که ما در شریعت داریم، مثلا لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفس من، خب یه کلام است اطلاق داره دیگه، یا عموم داره یا اطلاق داره، یعنی هیچ کس حق نداره در مال دیگری تصرف کنه الا به طیب نفس او. حالا چه افراد جامعه، چه حکام، چه امام، چه پیامبر، چه حتی خدای متعال، هیچ کس حق نداره اینجوریه یا نه؟ چون تو از هان اینه که هر جامعه نیاز داره به یک کسانی که سامان بدن به امور اون جامعه، و اونا باید یک اختیاراتی داشته باشه، ولی نمیشه سامان بدن. از اول که میگه لا یجوز تصرف مال احد الا به طیبت نفس من، آیا قفل اتزام میکنه؟ حتی برای اونایی که نیاز یعنی والی جامعه هست و باید این کار رو بکنه تا ما دنبال مخصص بگیم، یا از اول این اتفاق رو نمیگیم. اینقدر این خیابونا تنگه که ترافیک داره پدر مردم رو در میاره، باید والی جامعه چکار کنه؟ این خیابونا رو تعریف بکنه تا ترافیک رو ابن ببره. واقعا نمیتون تصرف کنیم، باید تمام این مغازه‌دارا اجازه بدن، هر کنون اجازه بدن، اگه میلیارد ها بگه باید به من بری تا من اجازه بدم باید بدیم، نداد که نمیشه. آیا اینطوره؟ یا در این موارد اطلاق نداره؟ اگر چاره نیست برای سامان دادن امور مردم، با پولشو بهش بده که باید بدیم، حتی مجانی لازم نیست، ولی پول متعارفش، پول متعارف بشه بشه باید بده. کمان که حالا هم شاید فتوای بزرگانی بر همینه. این چجوری تخریج فقهی ما میتونیم بکنیم؟ با اینکه روایت فرموده حق نداره تصرف در مال دیگر بکنه الا به طیبت نفس من، اما آیا به اون حاکمی هم که میخواد امور مردم رو سامان بده به اونم داره میگه؟ یا نه اصلا اطلاق نداره که اون جانم بگیره لقائل ان یقول، من به طور جزء از بین کنم این رای رو دارم از میکنم، نه باید روش کار بشه، لقائل ان یقول که اون اطلاقات همونجور که پرش خدا رو نمیگیره، خدا هم باید به طیبت نفس من بده. تو اشتخاصه میگه بابا خدا که مالک الملوک کار و عبدی که همه چیزش داده اون بعد از اون باید اجازه بگیره، پیامبر باید از اون بیاد اجازه بگیره. خب حالا کسی هم که پیامبر نیست، خدا هم نیست، اما این ضرورت سامان دادن به امور مردم داره به اون واگذار شده، آیا این هم باید بره اجازه بگیره یا نه؟ اگه اجازه داد چی فرق آوره من؟ اگه اجازه نداد چی؟ خب آیت الله عظما برون جدی قدس سر را به خدمت شما بخشی از این مسئله اعظم، نه اونجا که الان شبه ایجاد نشه برای بعضی، نه شبستان هایی که نماز، ولی یه جایش که من میدونم کجا شد، اینجا مدرسه علمیه بود، اینجا مدرسه علمیه بوده، درس هم میده آیت الله نجفی هم که شرح الرمه میگفتن، جزای شرح الرمه ایشون هم میده آقا اینا رو جزو مسجد کردن و ایشون اعتراض کردن با مدرسه از اینا رو بلاتر رسمان کجا هست؟ یعنی این بلاتره که ایشون میگه از بلاتره امام هم گسترده تره، چون امام میگه فی ما یرجع الی الحکومه، چون در این دایره میگه فی ما یرجع الی الحکومه، و اینا که نمیدونن امام چی فرموده و ایشون تصریح کرده در بینشون هست در این رویت بده حکومتی اونی که یرجع الی الحکومه، فلذا اول ما هست یا نیست ایشون میگه از دل بلاتره نمیگه دلیل میخواد، جهاد ابتدایی رو نمیشه از ولایت فقیه ادله ولایت فقیه، چون لا یرجع الی الحکومه، طلاق زوجه مردم رو در نواحی نمیشه ولی دلیل خاص داشته، چون لا یرجع الی الحکومه، ولی اینجوری که آیت بروجردی میفرماد اوسعه از اونی که ایشون میفرمایه. خب چون وقت حکومت دفاله اونجا رو چون مسئله اعظم نمیگه، خب یه ذره زیبایی مسئله اعظم مثلا کذا میشه، بنابراین این فهم از اون بزرگوار در نسبت به این که در اصل غیبت همون اختیاراتی که خدای متعال کنه به امام معصوم داده، شاید ایشون نظرشون تا حدود زیادی به یه فقیه جامعه شرایط هم داده، حالا بحثش در محل خودش. حالا این بله قهرن همون شما میتونید نامشون بذارید انصاف، نمیگیره اون مورد. حالا در مانع اینجا هم بخواییم عرض بکنیم که آیا بعضی از دوستانی که من قبلا این رو چون توضیح داده بودم پارسال اومدن این صحبه رو کردن که شما گفتید ما پسندیدیم، پارسال گفتید ما کمشو میپسندیم کیفشو نمیپسندیم، پارسال گفتید بله درسته استنادن به والد از اون امر ولد در این مورد گفتیم که تمام نیست، اما چیزی که در اینجا موجوده که عرض کردم باید این سیره چه سیره ایه فارده یک سیره واضحه مقروسه مورد عمل همیشگی و عملگانی که نمیذاره اطلاق درست بشه. اینجا هم با والده، چون اطلاق درست نمیشه تا با اون اعلام موقت بکنه. اما بعضی سیره ها هستش که سیره اقلایی هست، اما خیلی وقت مفهول تنبه میخواد، باید گفت من سیرتون این نیست. خیلی وقت مورد قبلت، چون خیلی بهش احتیاج نیست، خیلی مورد ابتلاع نیست. اینایی که خیلی مورد ابتلاع نیست، این خبر واحد است که هر رو آدم کارات بر اساس خبر واحد، بر اساس زواده. یک سیره ایست گهگداری پیش میاد که اونجور نیست، به اون مساقه نیست که جلوی اطلاعات رو بگیره. این در این مورد که اگر ما این سیره رو بپذیریم که مامن شأن دوام بنای افت بر بقایشه، این از اون سیری نیستش که اون حالت رو داشته باشه. فلذاست که با توجه اون که دیروز عرض نکردیم، یعنی دیروز بحثی رو عرض میکنیم بر این اساس. و اما امر چهارم این بود که ما نجاست این ولد کافری که اسلمه و متکفلش نیست و از های استصحاب گفته باشیم. مطلق نیست، عموم هم بلی در خاص به اون فریده، عموم هم اگه نیاز به مقدمات حکمت داشته باشه، مثل مذهب آقای نائمی و مذهب آقای آخوندی بعض کلماته، اونجا مشکل بریم. راه آخیر و چهارمی بود که با استصحاب درست کرده باشیم نجاستش. و اگه با استصحاب درست کرده باشیم، بهرن دیگه اگر ما برای دلیل تبعیت اقتضا رو تمام بدونیم، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه، چون الاستصحاب دلیل و نیست لا دلیل و ما اطلاق داریم در این موارد و با اطلاق میگیم این تبعه. و چون حق اینه که ما اطلاق داریم، بنابراین حتی بنابر مسلک کسانی که استصحاب رو جاری میدونن و در جریان استصحاب، چون این استصحاب در شبه حکمیه است، مثل آقای خویی جاری نمیدونن، حتی کسانی که استصحاب در شبه حکمیه جاری میدونن مخلص دارن، باز وجهی برای اشتراط محقق سیستانی پیدا نمیشه. خب تا حالا دو فرضیه کلی رو گفتیم. فرضیه اول این بود که ما دلیل تام و یقین آور داشته باشیم، در این طرف هم داریم. راه دوم این بود که دلیل تامی که حجت داریم، این هم بررسی کردیم. فرضیه سوم اینه که هیچ کدوم طرف دلیل تام و تمام نداره، نه دلیل تام و تمام در نجاست این ولد کافری داریم که اسلم احد و عبده یا اشرف عبده، دلیل قاطع نداریم، دلیل خاص نداریم، عموم اطلاقی نداریم، استصحاب در شبهات حکمیه هم قبول نداریم، پس ما دلیل که بگیم نجاسه نداریم. از اون طرف دلیل تبعیت هم بگیم که قصور مقتضی داره، ظاهر ادله اون پدریست که متکفل باشه، یا به اطلاقش جزم نداریم. خب حالا ما مردد میمونیم که چی بگیم تو این پاکه یا نجسه. اینجا وقتی مردد شدیم پاکه یا نجسه، باید جمعی قاعده طهارت میشه که بگیم این پاکه، چون استصحاب هم که جرد جاری میشه. خب قاعده طهارت های کسی قبول داشته باشه میگه پاکه، اما اگر کسی مثل شهید سعد یا علا مال استفاد و من بعض کلمات شیخان استاد آقای تبریزی قدسی سر بود، ولی اون بعض کلمات دیگه شون هم نه میگن جاری، ولی از بعض کلماتشون استفاده میشه که ایشون هم شبه رو دارن، که بگیم قاعده طهارت مال جاییست که مسبوق به نجاست نباشه و مردد قاعده طهارت بین اینکه قذر خونده بشه یا قذوره خونده بشه. کل بشه این طهارت تا طلب انده اون قذر، یعنی بدونی نجسه، یا حتی طلب انده اون قذوره بدونی یه زمانی حدوث نجاست درش شده. که این خب اگه اینجوری خوندیم میدونیم یه زمانی واسه حدوث نجاست درش شده. چون مردد بین قذر و قذره هست، بنابراین نمیتونیم در این موارد که مسبوق به نجاست بهش تمسک کنیم. اگر کسی این حرف شهید سر رو بزنه، بهرن فرمایش محقق سیستانی جا پیدا میکنه. به این معنا جا پیدا میکنه، به این معنا که اگه بخوایم حکم به طهارت بکنیم، جزمن فتوا به طهارت بدیم، این باید متکفل باشه اون من اصلا. اما اگه متکفل نباشه نمیتونیم بگیم نجسه، نمیتونیم بگیم پاکه. باید بگیم لا اعلم، لا نعلم، تا حضرت بیان به فرمان خود میشه. فقیه نمیتونه، نمیتونه بگه پاکه، نمیتونه بگه نجسه. بنابراین قهرن وقت جا به جا حکام فرق میکنه. اگه فیما یشتره تو فیه تاره میخواد استعمال کنه، خب نمیتونه، چون نمیتونه بگه پاکه. اما یه چیز خوردنی میخواد بخوره، کلوشه این حلالت تاره میکنه، نمیدونه این حرام حلاله یا چی، استصحاب هم که نمیدونه بگه این نجسه. جا به جا فرق میکنه که باید وظیفه رو طبق قواعد روشن بکنه. بنابراین این مطلبی که امروز عرض کردیم، این تلخیص و تنبیه کردیم، به درد مباحث بعد ما هم میخوره. یعنی ما در شرایط بعدی هم که روبرو میشیم با شرایط بعدی، همین میزان و ضابطه که اینجا گفتیم دیگه باید تطبیق کنیم. که دلیلی که میگوید متحریت رو میخواد بگوید مختلی درش تام یا تام نیست، ادله نجاست کدومه، اینا رو باید فلیزا این نصف که تنبیه و تلخیص کردیم از این جد اهمیت داره که پایه‌ای برای ما میشه و چراغ راهی برای ما میشه در شرایطی که بعدا هم بحث میکنیم. دیگه راه قهرا روشنه، با سرعت میتونیم اونا رو محاسبه بکنیم. ان شاء الله شرایط بعدی رو مثلا ما
که حاجمون صفحه بودن، 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 صفحه بودن،